أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در ثمرات قبول به وجوب مقدمه است. مرحوم آیت الله خویی هفت ثمره اینجا بیان می‌فرمایند، منتها بعضی از این ثمرات ثمره قبول به مقدمه موصله است، بعضی دیگر به طور مطلقه که حالا اینجا بیان شده و حالا اینطور توهم میشه که همه این ثمرات برای به حال ثمره قول مقدمه موصله یا غیر موصله است. اولین ثمره ای که شاید مهمترین ثمره باشد این است که عبادت صحیح است اگر مقایل به مقدمه موصله بشیم که مقدمه موصله واجبه، اگر نه مطلق مقدمه را قائل بشیم که واجبه عبادت باطله. مقدمتا ایشون میفهمند که اولا این ثمره برای مسئله اصولی نیست، چون مسئله اصولی اون ثمرش بدون زمینه مقدمه دیگری بر آن مترتب میشه. اما اینجا به دو مقدمه ما نیاز داریم. اول اینکه ضدی مقدمه ضد دیگر باشد، و دوم هم اینکه نهی غیری مانند نهی نفسی دلالت بر فساد بکنه. و میخوان که ما در جای خودش گفتیم که این دو مقدمه تام نیست، و علاوه بر این اگر ما این دو مقدمه را پذیرفتیم، ما و قائل به وجوب مقدمه هم شدیم، این سه تا مسئله مورد پذیرش قرار بگیره، آیا این ثمره مترتب بر این مسئله میشه یا نه؟ میخوان که بله مترتب میشه، چون ترک صلات وقتی که مقدمه برای واجب اهم باشه مانند ازاله، قهرن اون ترک واجب میشه و فعل منهی عن میشود، انجام صلات منهی عن میشه. بنابر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش بکنه، بنابر این که ما قائل بشیم که مطلق مقدمه واجب است، این فعل باطل میشه، چون مورد نهی قرار گرفته به طور مستقیم. اما اگر نه بگیم مقدمه موصله واجبه، این فعل مورد نهی مستقیما قرار نگرفته، چون اونی که واجبه ترک خاصه، یعنی ترک صلات موصل به ازاله، این واجبه. این ترک به حال موصل نقیزش ترک این ترک خواسته، و این ترک عین صلات نیست بلکه مقارن با صلاته. ما چیزی که به حال ملازم باشد با یک نهی قائل به سرایتش نیستیم، چه برسه اونجایی که مقارن باشه. چون این ترک هم در ضمن صلات تحقق پیدا میکنه و هم در ضمن ترک غیر موصل، دو تا فرد داره. مرحوم شیخ بر این ثمره اشکال کردن که نه، این ثمره بنابر قولین مترتب نمیشه، بنابر هر دو قول ما باید قائل به بطلان نماز بشیم. چون فرموده است که فعل نقیز ترک نیست، چون نقیز هر چیزی رفعشه، نقیز ترک رفع ترک است، رفع ترک غیر از فعله. منتها این فعل مصداق نقیز میشه. فرقش بین مقدمه موصله و غیر موصله میشه. در مقدمه موصله این مصداق نقیز یک فرد بیشتر نداره که اون فعله. در مقدمه موصله این نقیز دو تا فرد داره، اما به هر حال فردشه. همیشه حرمت نقیز به هر حال فرد قطعا شامل میشه دیگه. وقتی یک چیزی فرد نقیز باشه، بنابراین اون حرمت به هر حال شامل حالش میشه. بله، حالا بحث اینه که ما این رفع ترک را مقید بگیریم یا مطلق بگیریم. اگر مقید بگیریم که ما ترک موصل باشه، این فعل بنابر فرمود مرحوم آخوند، حالا مرحوم آخویی هم این رو بیان میکنند، این فرد برای نقیز نمیشه. مرموهای خویی در جواب دو تا بیان رو دارند. یکی این که اولا فعل نمیتواند مصداق ترک باشه، چون وجود برحال محال است که مصداق عدم باشه. بله، مقارن با آن هست، فعل مقارن با ترک هست. همه بحث اینه که ما فعل رو مقارن بگیریم یا مصداق بگیریم. کلام مرحوم شیخ برحال با بحث نقیز آوردن و نقیز بیان کردن این است که میخوان که مصداق و فرده. اما مرحوم آخوند و مرحوم آیت الله خویی میخوان که نه، این مصداق نیست. و ثانیاً میخوان که فعل نقیز ترک مطلقه، که این که گفتن نقیز هر چیزی رفعشه معناش همینه که ترک مطلق وقتی که به هر حال رفع میشه این فعل جاش میشینه. و لا، اگر ما این معنا رو قائل نشیم لازم میاد که وجود نقیز عدم نشه. از این نظر گفته شده که نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. مقصود این نیست که نقیز ترک عدم ترکه. نقیز ترک در حال وجوده، چون اگر ما بگیم نقیز ترک عدم ترکه، نقیز عدم ترک هم عدم ترکه و همینطور حلوم جرا، با اینکه امر دائر بین طرفینه، یا وجود یا عدم. ترک نقیز برای عدمه، منتها بنابر مقدمه بر حال وجوب مقدمه طور مطلق، صلات منهیون عنه میشه و ترکش واجب میشه. ترکش نقیزشه و فعل صلات نقیز ترکه، پس نهی روش مستقیم آمده. اما در مقدمه موصله نه، مقدمه موصله فعل مقارن با ترکه، چون اونی که نقیزه ترک موصله نه مطلق ترک. این کلام رو مرحوم آقای خویی روش تکه می کنن. نقیز در اینجا مطلق ترک نیست. بله، اگر ما بین وجود و عدم تناقض قائل هستیم، اونجاییست که هر دو مطلق باشن. اما اگر یکی مقید باشه، اینجا دیگه طرف مقابلش دو تا در واقع، نه که مصداق، دو تا مفهوم پیدا میکنه که به هر حال بنابر مقدمه موصله فعل هیچگاه مصداق برای ترکی که واجب است نیست. ترک موصل واجبه و اون وقت فعل مقارن با ترک می شود. این حال ثمره مهمه است که اینجا بیان کردن. بعضی ثمرات دیگه هم هست که حالا بیان میشه که بیان کردن، حالا بد نیست که بیان بکنیم این که جهت علمی و اصولی و فقهی آیا ثمره این مسئله اصولی به حساب میاد یا نه. ثمره دوم سابک پایه فرموده که ما اگر قائل به وجوب مقدمه بشیم، مقدمه شرعاً خلاصه واجب میشه اگه قائل به ملازمه بشین. مرحومای خوبی هاد که این ثمره فقهی برای مسئله اصولی نیست، چون اثر عملی برش مترتب نمیشه. وقتی که در جایی ما حکم عقل داریم، دیگه نیازی به حکم شرع دیگه نداریم، تا که این رو یک ثمره مسئله اصولی بدانیم. ثمره سوم گفته شده اگر مقدمه امر عبادی باشه، بنابر قول به وجوب مقدمه میتوان اون رو به قصد تقرب انجام داد. اما اگر مقدمه عبادی نباشه یا قائل به وجوبش نباشیم، اینجا به قصد تقرب نمیشه انجام داد. عبادیت مقدمه بنابر قول به وجوب یکی از ثمرات این بحث به حساب اومده. مرموهای خوبی میفهمد که نخه، عبادیت مقدمه متوقف بر قول به وجوبش نیست، بلکه منشأ عبادیت یا اتیان اون عمل است به قصد توسل به واجب نفسی یا به داعی امر نفسیش انسان انجام بده، اگر مثل طهارت. بنابراین اساسا باید حیطه بحث عبادیت را از قول به وجوب مقدمه و عدم آن خارج کرد. ممکن است کسی قائل به ملازمه هم نشه، اما از جای دیگر مقدمه ای به حال عبادی باشه و باید انجام بشه. ثمره چهارم این است که افتن اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم، اگر کسی نذر کنه که واجبی رو انجام بده، با اتیان مقدمه این نذرش به هر حال ادا شده. ایشون مرحومای خویی دو سه تا اشکال تو اینجا دارن. اولا بحث نذر در این مورد این موجب نمیشه که بگیم بحث اصولیه، چون در طریق استنباط حکم کلی بدون واسطه مسئله اصولی دیگر نیست، مثل قواعدی که از آن استنباط میشه مثل وجوب وفای به نذر. و ما نحن فی از قبیل انطباق حکم شرعی کلی است که از دلیلش بر اتیان به مقدمه ما خلاصه استفاده کردیم، بنابراین استنباط نیست، انطباق غیر از استنباطه. ما در جایی به حال وجوب وفاء به نذر رو خلاصه استفاده کردیم، از جای دیگر حالا اینجا قائل میشیم به وجوب مقدمه. اون اگر نذری به انجام واجبی شد، خب این یکی از به هر حال مصادیقش میشه، این به هر حال از قبیل مسائل اصولی نیست. و ثانیاً اگر ما این به هر حال مسئله رو بگیم که درسته تمامه، این کلام در جایی حرف شما این ثمره اون وقتی درسته که بگیم مقدمه به طور مطلق واجبه، نه مقدمه موصله واجبه. مقدمه موصله اگر کسی قائل بشه به لزوم مقدمه موصله با صرف اتیان به مقدمه، این وفای به نذر نکرده مگر اینکه ذل مقدمه را انجام بده. پس این ثمره برای قول به هر حال وجوب مطلق وجوب مقدمه نیست. در یک خلاصه اگر بگیم ثمره اصولی است، در یک نظر این ثمره به حساب میاد، با اینکه اگر ثمره هست بعد بنابر همه اقوال یک مطلبی ثمره باشه. و ثالثاً میفهمید که وفای به نذر تابع قصد ناظره. اگر قصدش انجام واجب نفسی باشه، اتیان به مقدمه کفایت نمی کنه، اگر چه قائل به وجوب مقدمه هم بشیم. اما اگر نه قصدش مطلق باشه که به هر حال هر چیزی که واجبه نذر میکنه که انجام بده، ولو اینکه وجوب عقلی باشه، چون وجوب مقدمه وجوب عقلی دیگه، بنابر قول به ملازمه این وفاء به نذر کرده. بعد یه استدراکی اینجا میکنن، بله اگر شخص قصدش اتیان به واجب شرعی باشه، حالا چه نفسی باشه یا غیری، ولی اون که به آن توجه نشده باشه و طوری هم نباشه که این نذرش او رو منصرف بکنه به واجب نفسی، اینجا اتیان به مقدمه بنابر قول به وجوب مقدمه کفایت میکنه. بنابراین فل جمله میتواند این یک ثمره ای باشه، والا این ثمره برای مسئله اصولی نیست. ثمره پنجم میخواد که بنابر قول به ملازمه وجوب بین مقدم و ذل مقدمه نمیتواند اخذ اجرت بکنه بر انجام مقدمه، اما بنابر عدم به هر حال وجوب مقدمه بله میتواند اخذ اجرت بکنه بر مقدمه. ایشون هم باز همون بحث سابق رو که این ثمره مسئله اصولی نیست رو بیان میکنن و علاوه بر این فرمود که وجوب اساساً مانع از اخذ اجرت نیست. حالا هر وجوب میخواد باشه، وجوب عینی باشه، وجوب کفایی باشه، وجوب مقدمی باشه، وجوب نفسی باشه، مگر اینکه دلیل خاص اقامه بشه بر عدم جواز اخذ اجرت، مثل تغسیل مثلا میت، دفن میت و امثال اینها که ما دلیل خاص داریم. والا ما نمیتونیم همینطوری بگیم چون شی واجبه اجرت برش جایز نیست. و ثانیاً اگر از این معنا تنزل بکنیم، باید اینجا تفصیل قائل بشیم بین مقدمات عبادی و غیر عبادی، که در واقع در مقدمات عبادی عبادیت مانع از اخذ اجرته که نمیگذارد شخص اون قصد قربت تحقق پیدا بکنه، چون امدایه بین این که این طرف کسی که مستأجر بر او واجبه قصد قربت از ناحیه او بکنه یا از ناحیه خودش بکنه، چون این بحث بسیار مهمی هم هست. به هر حال اگر بحث عبادیت باشه، مسئله واجب هم نباشه، اونجا قائل به عدم جواز اخذ اجرت میشیم. پس عدم جواز اخذ اجرت منوط بر وجوب و عدم وجوب به حال نیست. وقت که از اینجا کلام مرحوم ناینی بطلان ظاهر میشه که ایشون فرمود از جواز اخذ اجرت بر مقدمه و عدمش، این مبتنی است بر اخذش بر ذل مقدمه. مرحوم آقای خوی میفهمد که اصلا مقدمه تابع ذل مقدمه نیست از این جهت. بله در اصل وجوب تابعه، اما در مسئله جواز اخذ اجرت بر واجب، حالا بگیم چون واجب نفسی اخذ اجرت بهش جایز نیست، مقدمه هم بنابر قول وجوبش اخذ اجرت جایز نیست. بله بله. ثمره ششم هم که حالا یه مقدارش میمونه به جلسه آینده انشالله، این است که اگر ما قائل به وجوب مقدمه بشیم و مقدمه را با همه واجب رو با همه مقدماتش ترک بکنه، و این فسخ لازم میاد. اما اگر قائل به وجوب مقدمه نشیم، واجب نفسی رو ترک بکنه، این به حال فسخ لازم نمیاد. مرحوم آقای خویی اینجا دو سه تا اشکال دارند. اشکال اول این است که ما باید فرض بکنیم که واجب نفسی خودش از صغائره، از کبائر نیست. ولی اگر بگیم واجب نفسی یک واجب اصلی است که ترکش از کبائره، ترک خودش فی حد نفسه موجب فسخ میشه. یعنی اون خیلی واجب مهم نیست. واجب نفسی رو بنابر این حرف شما باید اینگونه تصویر بکنی. علاوه بر این، این ثمره مبتنی بر دو مطلبه. یکی این که ما بین گناهان کبیر و صغیره تفسیر قائل بشیم، در ایجاب فسق با کبیره، عدم ایجاب فسق با صغیره، مگر با اصرارش که به هر حال این واجب نفسی رو با مقدماتش ترک کرده. وقت مسئله دوم رو باید حلش بکنیم که اصرار چجوری تحقق پیدا میکنه. آیا اصرار دفعتا در یک زمان با ارتکاب چند گناه تحقق پیدا میکنه یا نه؟ چون یک مرتبه چشم باز میکنه یه جمعیت نامحرم رو میبینه دفعتا، خب اینجا چند تا گناه انجام داده، اما اصرار اینجا معنا داره یا این که نداره. ایشون وارد که اینجا اصرار معنی اصرار ظهور در تدریجی بودنه، این اول انجام بده بعد زمان بعدی هم دو مرتبه اون رو انجام بده بدون حالا توبه و اینها. بنابراین ایشون اولا فرمود که ما فرق بین صغایر و کبایر قائل بشیم، این اصلی نداره، این اساس نداره، چون اساسا فسق عبارت است از این که شخص از جاده شرع خارج بشه در برابر برحال صراط مستقیم که شخص در مسیر حق است، که خروج از اون پوسته است که داره. و ثانیاً همونطور که عرض کردیم اصرار به این صورته، باید تدریجاً انجام بشه. ولو سلم نامیفرد که اگر این رو مپذیرفتیم، اما در این حال در ترک معصیت، در ترک مقدمه، به ما هو مقدمه برحال معصیت نیست. معصیت در اونجاییست که واجب نفسی ترک بشه، علاوه بر این که این مسئله مسئله حال ثمره مسئله اصولی به حساب نمیاد. حالا اون ثمره هفتمه که مرحوم آخوند هم این رو مطرح کردند، یه مقداری بحث داره که انشاءالله در جلسه آینده از خواهیم برد. و صلی اللہ علی محمد. از کردیم این ثمره اولش عمدتاً بر مقدمه موصله بود. به هر حال اگر ما قائل اصلا به وجوب مقدمه هم بشیم و خود مقدمه به هر حال فسق آور نباشه، مقدمه موصله باشه یا غیر موصله، ترکش فسق نمیاره. فسق برای ترک واجب نفسیه.
نه
خب فسخ در صورتی است که نه در صورتی است که واجب نفسی رو ترک بکنه. کسی هم که میگه مقدمه موصله واجبه، به هر حال اون مقدمه است که ما رو به ذل مقدمه برسونه، خودش که اصالت نداره. پس فسخ بر ترک واجب نفسی میشه، حالا چه قائل به مقدمه موصله بشیم یا نه. صلی الله علیه و آله.